بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت قطعنامه تحریم ایران را تصویب کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دومین روز نشست خود به بررسی برنامه هسته‌ای ایران ادامه داد. انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در 4 ایالت این کشور آغاز شد. تو ماجد تاهباز هستم، به همه روز خوش میگویم. سه‌شنبه است، 14 اسفندماه، 4 روز از ماه مار، ساعت 18:30 در ایران. مثل هر روز، روز شمار نوروز رادیو فردا. 16 روز تا سال نو مانده است و تا چشم به هم بزنید صدای توپ سال نو را هم خواهید شنید. بدون توپ هم ما همراه همه همکارانم هم در رادیو فردا دعوتتان میکنیم تا 1 ساعت آینده را با ما همراه شوید در مجله شامگاهی امروز با روزی پرخبر درست در 41 سال مرگ دکتر محمد مصدق. همه اینها و باز هم بیشتر را در همین مجله خواهید شنید، اما قبل از آن خبرهای امروز با الهه روانشاد. عصر شما بخیر خانم روانشاد.
عصر شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا بخیر و خوشی باد. سومین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران با رأی مثبت 14 عضو این شورا 13 اسفند ماه 3 مارس تصویب شد. اندونزی تنها عضو غیر دائمی شورای امنیت بود که به قطعنامه 1803 رأی ممتنع داد. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را مغایر با مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی و دارای انگیزه های سیاسی خواند. آقای حسینی افزود غیر قابل قبول است و هیچ گونه تأثیری بر عزم ایران برای ادامه آنچه که او فعالیت های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران خواند نخواهد داشت. نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در دومین روز خود به بررسی گزارش محمد البرادعی درباره برنامه هسته‌ای ایران ادامه داد. بر اساس گزارش‌ها آلمان، فرانسه و بریتانیا می‌کوشیدند قطعنامه‌ای را علیه جمهوری اسلامی به رأی بگذارند، اما به گفته دیپلمات‌ها در وین این طرح به دلیل مخالفت روسیه و اعضای جنبش عدم تعهد کنار گذاشته شده است. گفته می‌شود در پایان جلسات آمریکا، اتحادیه اروپا و جنبش عدم تعهد هر یک بیانیه جداگانه را صادر خواهند کرد. از ساعتی پیش انتخابات مقدماتی برای تعیین نامزدهای احزاب در روند انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 4 ایالت تگزاس، اوهایو، رود آیلند و ورمونت آغاز شد. نتیجه انتخابات در 2 ایالت تگزاس و اوهایو برای هیلری کلینتون و باراک اوباما، دو رقیب انتخاباتی از حزب دموکرات، میتواند تعیین کننده باشد. از طرف جمهوری خواهان نیز جان مککین در صورت پیروزی در انتخابات این 4 ایالت میتواند به عنوان نامزد نهایی حزب جمهوری خواه برگزیده شود. و کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا پس از گفتگو با مقام‌های بلندپایه مصر وارد اسرائیل شد. خانم رایس امروز صبح در آغاز سفر خود به خاورمیانه به قاهره رفته بود. وزیر خارجه آمریکا از اسرائیل و تشکیلات فلسطینی خواسته است مذاکرات صلح را از سر گیرند. وی میگوید به رغم خشونت‌های اخیر هنوز امکان دستیابی به صلح و تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی وجود دارد. تشکیلات خودگردان فلسطینی به ریاست محمود عباس در اعتراض به حملات اخیر اسرائیل به نوار غزه اعلام کرد که مذاکرات با اسرائیل را به حالت تعلیق در می‌آورد. وزیر خارجه آمریکا از بیت المقدس به کرانه باختری رود اردن خواهد رفت.
با تشکر از شما خانم روانشاد و از میان آنچه امروز خواهید شنید. برای سومین بار شورای امنیت ملل متحد و تحریم‌های جدید علیه ایران. ایران چه می‌گوید و جامعه جهانی چه می‌خواهد؟
خواستن تعلیق غنی‌سازی خواسته غیرقانونی است، ولی شورای امنیت یک دستگاه حقوقی نیست، دستگاه سیاسیه.
تحریم‌ها تصویب شد، اما شهروندان چه فکر می‌کنند؟ باستا به نظرهای شنوندگان رادیو فردا. مردی که با سرش گل می‌زد سرمربی تیم ملی فوتبال شد، علی دایی از زبان دو فوتبالی. در همین مجله و تا ساعت 19:30 مهمان شما هستیم. ۱۸۰۳ یا به عبارتی ۱۸۰۳ به این شماره ایران یک بار دیگر ثبت شد. در شورای امنیت سازمان ملل متحد و به دلیل عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و به طور کلی‌تر ادامه برنامه اتمی‌اش که خود آن را صلح‌آمیز می‌نامد. اما همه چیز نشان می‌دهد که یا اعضای شورای امنیت هنوز شک و شبهه‌های زیادی دارند یا حداقل دیپلماسی غرب بر دیپلماسی ایران چیره شده است، چون در واقع قطعنامه بدون هیچ رأی منفی تصویب شد. پرونده اتمی ایران یک مسئله فنی یا سیاسی؟ غنی‌سازی اورانیوم حق ملی یا برای مقابله با جامعه جهانی؟ برای تولید برق یا ساخت بمب اتم؟ فشارهای اقتصادی بر مردم یا دولت؟ سوالها هنوز بسیار است. رادیو فردا همواره تلاش کرده است تا نظر تحلیلگران، کارشناسان و همچنین شنوندگان خود را در این مورد بازتاب دهد. در همین مجله شامگاهی باز هم تلاش گروهی ما بر این استوار است تا برنامه اتمی ایران را زیر ذره بین ببریم. اما قبل از هر چیز، بکتاش خمسه‌پور و جزئیات این قطعنامه تحریمی.
در قطعنامه 1803 شورای امنیت فهرست افراد و نهادهای جدید ایرانی که هدف تحریم‌های مالی و مسافرتی قرار گرفتند پیوست شده است. افرادی که نامشان در این فهرست قید شده است عبارتند از امیر مؤید علایی، دخیل در امر نصب و مهندسی سانتریفوژها، محمد دفاعی آشیانی، دخیل در امر مدیریت مجتمع غنی‌سازی نطنز، عباس رضایی آشتیانی، مقام ارشد اداره امور کاوش و استخراج معادن، حالی بختیار، دخیل در امر تولید مگنزیوم در حد تراکم نزدیک به 100%، دکتر محمد اسلامی، رئیس مؤسسه تعلیم و تحقیق صنایع دفاعی، سید حسین حسینی، مقام سازمان انرژی اتمی ایران، دخیل در امر پروژه تحقیقاتی آب سنگین در تأسیسات عراق، جواد کریمی ثابت، رئیس شرکت انرژی نوین، حمیدرضا مهاجرانی، دخیل در امر مدیریت تولید در تأسیسات تبدیل اورانیوم در اصفهان، سرتیپ رضا نقدی، معاون پیشین رئیس ستاد نیروهای مسلح در امر پشتیبانی و تحقیقات صنعتی، هوشنگ نوبری، دخیل در مدیریت مجتمع غنی‌سازی نطنز، عباس رشیدی، دخیل در غنی‌سازی در مجتمع نطنز، قاسم سلیمانی، رئیس عملیات استخراج اورانیوم در معدن اورانیوم ساغند. و اما نهادهایی که در فهرست تحریم‌های جدید قید شدند عبارتند از شرکت ابزاربرش کاوه، دخیل در تولید اجزای سانتریفوژ، شرکت‌های ساکال، شرکت الکتروسنام، گروه فنی اتحاد، دخیل در برنامه موشک‌های بالیستیک، گروه صنایع فجر یا مجتمع صنعتی اجزای دقیق، آزمایشگاه جابر ابن حیان، دخیل در فعالیت‌های چرخی سوخت، شرکت صنعتی جوزا، دخیل در برنامه موشک بالستیک، صنایع متالورژی خراسان، دخیل در تولید اجزای سانتریفوژ، شرکت تولیدی باتری نیرو، دخیل در تولید واحدهای قوه و برق برای ارتش از جمله سیستم‌های موشکی، صنایع انرژی پیشگام، دخیل در احداث تأسیسات تبدیل اورانیوم در اصفهان، شرکت تهیه وسایل ایمنی، دخیل در برنامه موشک‌های بالستیک، شرکت تماس، دخیل در فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم. با تصویب قطعنامه سوم شورای امنیت، تحریم‌های جدید علیه ایران شامل انسداد اموال و دارایی‌های افراد و شرکت‌های نامبرده و ممنوعیت‌های مسافرتی در قبال آنان اینک جنبه اجرایی یافته است.
بکتاش خمسه‌پور از آنچه در قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران صادر شده گفت و از نگاه تحلیلگران گفتگوی میشنویم با دکتر سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در استکهلم سوئد و تحلیلگر مسائل ایران. ساعتی پیش این گفتگو را انجام دادم و نخست از آقای محمودی خواستم توضیح دهد بخش اصلی تر و سخت‌تر تحریم‌های جدید کدام است.
تحریم‌هایی که اهمیتشون بیشتر مربوط میشه به مسائلی مثل بازرسی کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی که ممکنه مشکوک به حمل مواد ممنوعه باشند، همینطور در واقع خواسته شورای امنیت از دولت‌ها که هوشیاری داشته به خرج بدن در مورد همکاری مؤسسات مالیشون با بانک‌های ایرانی. اینا ضمن این که در واقع حالت توصیه داره و دست کشورهای عضو رو باز میذاره، به خودی خودش میتونه موجب این بشه که کشورها به شدت این خواسته ها را اعمال بکنند، لااقل تعدادی از کشورهایی که برای ایران مهم هستند.
دقیقا همینجا من میخواستم دوباره همین سوال رو مطرح بکنم. به نظر میشه تحریم ها شاید بیشتر نشده ولی جزئی تر شدن، یا به عبارتی تمرکزشون بیشتر شده. یعنی عملا این روش جدید تحریم هاست که شورای امنیت داره پیش میبره.
تحریم ها در واقع یک توازنی است بین خواسته های مختلف کشورهایی که عضو شورای امنیت هستن. مهازه هم که عرض کردم، نفس این تحریم ها به خودی خودش دست کشورها رو باز گذاشته که بیش از پیش فشار روی ایران بیارن و بعدم اون کشورهایی که به هر حال حاضرن با ایران معاملاتشون رو ادامه بدن، مثل چین مثلا، اونها هم خدماتشون رو با ایران گرانتر خواهند کرد، شرایط مشکلتری برای ایران ایجاد میکنن و نتیجه کلیش این میشه که تأثیر جدی روی وضع اقتصادی ایران ممکنه داشته باشه.
آقای محمودی، یک موضوع دیگه هم موضوع گزارش محمد البرادعی. گزارشی که اومده دو تا برداشت کاملا متفاوت داشته، به صورتی که در ایران یک جشن اتمی رو براش گرفتن و عملا چند روز بعد از اینکه این گزارش منتشر شده و ایران خیلی از اون استقبال کرده، تحریم‌های سوم علیه ایران تصویب شده. برخی از کارشناسان در اینجا معتقدن که با وجود اینکه در واقع غرب منتقد آقای البرادعی بود، ولی عملا خود گزارش آقای البرادعیه که باعث شده که این تحریم‌ها شکل بگیرن.
به نظر من این تحلیل کاملا صحیح نیست. گزارش آقای البرادعی قسمت عمدش توافقی رو که با ایران کرده بود، ایشون ایران اون توافق رو انجام داده و ازش انجام داده و البرادعی هم در گزارشش رضایت نشون میده، ولی مسئله‌ای که برجسته شده در گزارش مسئله‌ای است که در اون توافق اولیه نبوده و اطلاعاتی بوده که بعد از اون توافق اولیه در اختیار آژانس قرار گرفته از سوی پاری از کشورها. البته چون آژانس در شرایطی نبوده که به طور قاطع بگه هیچ مشکلی با ایران نداره، طبیعی است که شورای امنیت چاره‌ای نداشته جز اینکه به مرحله بعدی که تصویب این قطعنامه سوم بوده بره.
آقای محمودی، از طرف ایران هم بخوایم نگاه بکنیم به این قضایا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان صحبت کردن با گروهی از افرادی که معتقده که ممکنه با برنامه تسلیحاتی در ارتباط باشن. به هر حال ایران میگه که در سطح همکاری‌هایی که باید بکنیم، همونطور که خودتون هم گفتین، ما این همکاری‌ها رو انجام دادیم. بیشتر از اون، یعنی انجام دادن مصاحبه به هر وقت که شما می‌خواید، چون این مربوط میشه به اون پروتکل الحاقی. به هر حال میگه در این قسمت ما نمی‌تونیم دست شما رو باز بذاریم تا شما با هر کدوم از فرمانده‌های نظامی که ما می‌خواید هر وقت که دلتون خواست سوال جواب بکنید، چون ما اصلاً همچین قولی رو به شما ندادیم. آیا از طرف ایران اگه بخوایم به این جریان نگاه بکنیم، ایران به نظرتون میرسه که همه همکاری‌های لازم رو با البرادعی و آژانس انجام داده در اون حدی که قولش داده بود؟
ایران این پرونده رو از اول با اصرار یک پرونده فنی و حقوقی تلقی کرده و عملکردش هم در محدوده فنی و حقوقی بوده، در حالتی که از دیدگاه آژانس و به خصوص از دیدگاه شورای امنیت و کشورهای دیگه این پرونده سیاسیه، برای اینکه اعتمادی به عملکرد ایران نیست، به خاطر اینکه ایران فعالیت‌هاش رو پنهان نگه داشته بوده سال‌های دراز. و به همین دلیل هم ایران که میگه عملکرد شورای امنیت غیر قانونیه، البته حرف ایران صحیحه، برای اینکه خواستن تعلیق غنی‌سازی خواسته غیر قانونی است، ولی شورای امنیت یه دستگاه حقوقی نیست، دستگاه سیاسیه. بر اساس برداشت سیاسی خودش از اینکه فعالیت‌های اتمی ایران تهدید میکنه صلح بین‌المللی رو، یه تصمیمی گرفته. به هر حال تصمیمش در چارچوب منشور سازمان ملل متحد یه تصمیم صحیح و قانونی است. و همطور ایران هم که عرض کردم میگه که ما همکاری بیش از این نمی‌کنیم، پروتکل الحاقی رو اجرا نمی‌کنیم، البته حرف صحیحه، ضرورت حقوقی نداره که پروتکل الحاقی رو اجرا بکنه چون عضو پروتکل الحاقی نیست.
به هر حال احتمالاً تحریم‌ها در شورای امنیت هم به قول برخی از کارشناسان تا ابد نمیتونن ادامه پیدا بکنن. فکر می‌کنین قدم بعدی ایران و قدم بعدی کشورهای عضو شورای امنیت، یعنی کشورهایی که بهشون ثابت نشده برنامه اتمی ایران اهداف تسلیحاتی نداره و کشور ایران که میخواد ثابت بکنه که برنامه اتمیش اهداف تسلیحاتی نداره، این قدم‌های بعدی این کشورها فکر می‌کنین از دید کارشناس چیه؟
به نظر من قدم ها الان شروع شده. همطور که میدونید بلافاصله بعد از تصویب شورای امنیت از آقای سولانا خواسته شده که با ایران مذاکره شروع کنه، یعنی شورای امنیت هم به این مسئله واقفه که تحریما به تنهایی کافی نیست. به نظر من در صورت عدم تعلیق غنی‌سازی باید انتظار یک قطعنامه دیگه داشته باشیم.
گفتگو با سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در استکهلم را شنیدید. این گفتگو را میتوانید در radiofardo.com به همراه آخرین گزارش ها و تحلیل های برنامه اتمی ایران بخوانید. آخرین پروکسی ما هم هست bojnurdiha.com bojnourdiha.com. از همین لحظه هم میتوانید در بخش نظر شما چیست در وبسایت رادیو فردا نظر خود در مورد تحریم ها را بنویسید. اما از نگاه دیگران، گریگوری شولتی سفیر ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از دیگر کسانی است که به پرسش های رادیو فردا پاسخ داده است. این بار همکارم حسین آریان از آقای شولتی میپرسد آیا قطعنامه جدید بر برنامه اتمی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟
And the purpose, as in the past, is not to penalize the Iranian people.
هدف از این قطعنامه مانند قطعنامه‌های پیشین مجازات مردم ایران نیست. هدف متقاعد کردن رهبران جمهوری اسلامی است تا راه و روش خود را تغییر دهند. قطعنامه تازه شورای امنیت سازمان ملل دو تاکید دارد که جامعه بین المللی به ویژه آمریکا، روسیه، چین و اتحادیه اروپا حاضر به گفتگوست و مشوق‌ها کماکان مطرح است اگر رهبران جمهوری اسلامی تصمیم به مذاکره بگیرند.
در گذشته ایران با اتخاذ روش‌های گوناگون تحریم‌های سازمان ملل را کمرنگ کرد یا به اصطلاح دور زد، مانند واسطه قرار دادن امارات متحده عربی برای وارد کردن مواد مورد نیاز. آیا نمی‌تواند باز همین کار را بکند؟
مطمئن هستم که رهبران ایران سعی خواهند کرد تحریم شورای امنیت را دور بزنند و احتمالاً در بعضی موارد موفق خواهند شد، ولی قطعنامه از کشورهای جهان می‌خواهد که داد و ستد بازرگانی خود با ایران را دقیقاً زیر نظر داشته باشند، کالاهای وارداتی و صادراتی به ایران را دقیقاً بازرسی کنند. بنابراین کار ایران مشکل‌تر خواهد شد. در رابطه با امارات متحده عربی، این کشور به تازگی مقررات صادرات به ایران را محکم‌تر کرده و به مورد اجرا هم گذاشته است. ایران در بعضی موارد می‌تواند تحریم‌ها را دور بزند، ولی رهبران جمهوری اسلامی نمی‌توانند افکار عمومی دنیا را عوض کنند. رهبران جمهوری اسلامی نمی‌توانند از نگرانی آژانس بین‌المللی و شورای امنیت با زیر پا گذاشتن قطعنامه‌های سازمان ملل و جامعه جهانی بکاهند.
ایران میگوید بعضی از سوالات آژانس بین‌المللی درباره برنامه تسلیحاتی جمهوری اسلامی و ارتباط آن با برنامه هسته‌ای به پروتکل الحاقی مربوط می‌شود که ایران آن را امضا نکرده است. همینطور است.
The major area of concern for us in Vienna and also for the Security Council in New York.
مهمترین نگرانی آژانس بین‌المللی در وین و شورای امنیت سازمان ملل این است که جمهوری اسلامی پروژه‌ای برای دستیابی به سلاح هسته‌ای داشته است. اگر چند سال پیش رهبران جمهوری اسلامی چنین پروژه‌ای داشتند، این خود نشانه زیر پا گذاشتن پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT است. متأسفانه تا به حال رهبران ایران سوالات راجع به این پروژه را بی جواب گذاشتند. آنها میگویند این سوالات اتهام‌های بی‌پایه است. مدیر کل آژانس این را قبول ندارد و میگوید مسئله پروژه نیاز به بررسی بیشتر دارد. پرونده هسته‌ای ایران همچنان باز است و ما منتظریم که ایران به سوالات جواب دهد و آژانس هم آنها را راست‌آزمایی کند. برای ایران این بهترین راه برای جلب اعتماد جامعه بین‌المللی است.
گریگوری شولتی سفیر ایالات متحده در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و ما چهره ملموس قطعنامه‌ها، زندگی مردم ایران زیر تحریم‌های بین‌المللی چگونه می‌گذرد و شهروندان ایرانی در مورد قطعنامه‌ها و تحریم‌ها چه می‌اندیشند؟ علاوه بر این که در این مورد همواره می توانید با ما تماس بگیرید و SMS هم بزنید، همینجا اول با سعید هاشمی همراه شویم و بخشی از نظرهای شما را بشنویم. من دوباره برمیگردم و همه شماره های ارتباطی با رادیو فردا را به اطلاعتان می رسانم. تحریم ها و نظر شما از سعید هاشمی.
محتوای بسیاری از پیام هایی که امروز به دست ما رسید گویای آن بود که جمع زیادی از شنونده های رادیو فردا تصویب قطعنامه را زمینه ساز فشارهای بیشتر اقتصادی بر مردم عادی کوچه و خیابان دانستند.
بیکاری جوانان و کارخونه ها ورشکسته میشن، تقریبا الان شدن دیگه.
از میان پیام هایی که با این مضمون به دست ما رسید، به صورت تصادفی با علی تماس تلفنی داشتم.
کلا این تحریم فقط سبب این میشه که گرانی بیشتر میشه، فشار به مردم بیشتر میاد، مردم بیشتر تو تنگنا قرار میگیرن. کاری بشه که مثلا فشار به ملت نیاد، اینا همه دودش به چشم ملت میره نه به چشم حکومت. مثلا شرکت خارجی دیگه اعتبار نمیکنن مثلا تو بانک الکتریکی واسه من با قرارداد کلان ببندن اینا.
تعدادی از پیام هایی که به دست ما رسیده نشان میدهد که گروهی از شنونده های ما تصویب قطعنامه را شکست دیپلماسی دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دانستند. در میان پیام هایی با این مضمون باز هم به صورت تصادفی با بهنام در فارس صحبت کردم.
آیا احمدی نژاد دادرسی خوب خیلی فکر میکنن یه کتازن تو دنیا و این یه جواب خیلی خوبی میتونه باشه به اون و کلیه همکاراش و کابنش.
محتوای چند پیامی که امروز به دست ما رسیده گویای آن است که به باور گروهی از شنونده های ما، مجازات هایی که در قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران در نظر گرفته شده بر سیاست گذاری های دولت مردان ایران تاثیر چندانی نخواهد گذاشت.
تحریم اونجوران که باید اثر کنه به این شکل نه. این تحریم نه تحریمیه که بخواد یه حکومت یا یه دولت مثل دولت احمدی نژاد متقاعد کنه که یه دست از کاراش برداره.
ناراحت هم چه مفادش چند به نظر من یک نفر عموم مردم هستن چند ضعیفه.
گروه دیگری از شنوندگان ما در موضعی کاملا متفاوت از آنچه شنیدید با انتقاد از عملکرد شورای امنیت برای تصویب قطعنامه سوم تحریم ایران گفتند که دستیابی به انرژی هسته‌ای را حق خود و مردم ایران می‌دانند.
ما 70 میلیون ملت ایران اثر از انرژی هسته‌ای نمی‌داریم. شورای امنیت با این قطعنامه که صادر کرد خودشون فقط رسوا کردن و ما از حق حقوق خودمون نمی‌گذریم.
و در پایان در میان این پیام‌ها و صدها پیام دیگر یکی از شنونده‌های ما سوالی با این مضمون مطرح کرد.
می‌خوام بدانم در این شرایط که نه حکومت ایران کوتاه می‌آید و نه شورای امنیت، تکلیف مملکت من چه می‌شود؟ ساسان از باکو. به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
شماره اسمس رو شنیدید، شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 2042-02-21-12-41-13. صدای شما صدای فرداست و شنونده آن هم خواهید بود. 10 روز مانده به انتخابات مجلس، مثل هر روز تازه ترین های انتخاباتی با حسن جعفری.
انتخابات مجلس هشتم.
10 روز مانده تا انتخابات مجلس هشتم، در حالی که هنوز شورای نگهبان فهرست تایید صلاحیت شدگان نهایی را معرفی نکرده است، بیشترین رایزنی و اخبار انتخابات بر محور فهرست هایی است که گروه ها و جناح های مختلف سیاسی منتشر کرده اند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر داد آخرین فهرست اسامی تعیین صلاحیت‌ها شامل 49 نفر دیگر شب گذشته به وزارت کشور ارسال شده است.
دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی از نامزدی در انتخابات انصراف داد. محمد نبی حبیبی در توضیح علت انصراف خود گفت که تعدادی از شخصیت‌های اصولگرا از ابتدا به صورت احتمالی در انتخابات ثبت نام کرده بودند.
ستاد ائتلاف اصلاح طلبان فهرست 30 نفری خود را برای حوزه انتخابیه تهران اعلام کرد. پیش از این فهرستی 23 نفره از این ستاد منتشر شده بود.
فاطمه کروبی که به عنوان سرلیست ائتلاف مردمی اصلاح طلبان انتخاب شده است، از آنچه کم رنگ شدن و به حاشیه رفتن اخلاق و تقوا در عرصه سیاست خواند انتقاد کرد. خانم کروبی گفت باید تلاش کنیم اخلاق را در سیاست رعایت کنیم.
رئیس ستاد بازرسی انتخابات وزارت کشور روز سه‌شنبه راهی شهر قم شد تا در دیدار با آیت الله مکارم شیرازی درباره انتخابات گفتگو کند. آیت الله مکارم شیرازی در این دیدار خطاب به رئیس بازرسی انتخابات گفت: شما که گردانندگان این برنامه هستید، مسئولیتتان سنگین است، چون فیلتری برای برگزاری انتخابات سالم هستید.
سهیلا جلودارزاده نماینده چند دوره مجلس شورای اسلامی در پاسخ به شایعه‌ای که گفته می شود برای کسب تایید صلاحیت مجبور شده است از تحصن در مجلس ششم توبه نامه بنویسد، این موضوع را رد کرد. اما در این حال خانم جلودارزاده به وبسایت ائتلاف اصلاح طلبان گفت: این قانونی است که ما خودمان در مجلس ششم تصویب کردیم با عنوان ابراز وفاداری. اگر کسی در آن فرم بنویسد من به ولایت فقیه معتقد بودم و هستم، آیا این توبه نامه است؟
نظام و نظامیان.
مؤسسه امریکن انترپرایز در وبسایت خود مقاله‌ای منتشر کرده است با عنوان انتخابات مجلس در ایران و کودتای خزنده سپاه پاسداران. در تماسی با نویسنده این مقاله از او پرسیدم مسئله مرکزی این مقاله چیست؟ علی الفانه نویسنده مقاله در گفتگو با رادیو فردا میگوید:
مسئله این استش که دو نهاد بسیار بسیار مهم از همان اوان انقلاب اسلامی تا به امروز در واقع مرکزیت نهادهای قدرت در ایران رو تشکیل دادن که یکی از اینها روحانیت بوده و دیگری نیروهای نظامی. سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد نظامی ایدولوژیک که در سیاست هم همیشه یک راهی برای خودش باز کرده و سران نظام جمهوری اسلامی از سپاه پاسداران استفاده ابزاری برای نابودی و به فنا رساندن دشمنان خودشون و رقبای خودشون استفاده کردن، همین این سپاه پاسداران ممکنه که قدرت رو در واقع از خود روحانیت هم بگیره. پس آینده ایران دیگه همکاری بین دو نهاد روحانیت و سپاه پاسداران نخواهد بود، بلکه قدرت در دست خود نمایندگان سپاه پاسداران میباشه.
اما حضور نظامیان پیشین در عرصه سیاست آیا همواره به معنای تغییر ماهیت یک نظام سیاسی است؟ علی الفانه:
مسئله این استش که اگر که جدا از نهاد ریاست جمهوری، جدا از نهاد مثلا ناظر بر خود انتخابات که آن هم زیر نظر سپاهیان هستش، جدا از صدا و سیمای جمهوری اسلامی که آن هم دوباره زیر نظر سپاه پاسداران هستش، اگر مجلس هم کاملا قبضه سپاه پاسداران باشه، آیا نظام جمهوری اسلامی یک نظام جمهوری نظامی بیشتر میشه یا اینکه یک جمهوری اسلامی؟ که من اینطور که پیش بینی میکنم در این مقاله، در واقع اصل جمهوریت از بین خواهد رفتش و ایران هم یک نوع دیکتاتوری نظامی خواهد.
در چگونگی سازوکار تغییر ماهیت نظام جمهوری اسلامی نیز علی الفانه میگوید:
آقای خامنه ای با شرکت دادن نظامی ها، سپاهی ها در مجلس آینده ممکنه که بتونه در کوتاه مدت رقبای خودش رو از صحنه سیاست دور بکنه، ولی از آن طرف هم یکی از پیامدهای اقتدار سپاه تضعیف مقام رهبریه. چرا که مجلسی که سپاهی باشه، رئیس جمهوری که سپاهی باشه و تمام نهادهای دیگه ایران که سپاهی باشن، خب دیگه لازم نیستش که حرف‌شنوی از مقام رهبری داشته باشن.
دیدگاه‌های علی آلفونه از دانشگاه کوپنهاگ و نویسنده مقاله انتخابات مجلس و کودتای خزنده سپاه پاسداران را شنیدید. تا انتخابات مجلس هشتم 10 روز باقی است.
باز هم در مورد انتخابات، ولی از بین نظرهای شما خالد اسمس زده است که یک سوال از شما دارم، آیا دولت با نمایش انتخابات ما را مسخره نمی کند؟ با کمی فکر کردن می فهمید انتصابات با انتخابات چقدر فرق دارد. و صالح اقبالی از دبی نوشته صرف نظر از بعضی محدودیت‌های مذهبی به طور کلی در ایران آزادی وجود دارد. شما ایران را با بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس مقایسه کنید متوجه سخنان من می‌شوید. 1001 اختراع در عصر طلایی مسلمانان. این عصر طلایی البته متعلق به هنر و دانش در هزاره اول اسلام است و این 1001 اختراع هم نه در قاهره استانبول یا اصفهان بلکه در لندن نمایش داده می‌شوند. با شهران طبری همراه شویم در لندن و بیشتر بشنویم.
در این نمایشگاه دستاوردهای 1000 سال اول اسلام در آسیا از جمله خاورمیانه، شمال آفریقا و جنوب اروپا در زمینه‌های ریاضیات، ستاره‌شناسی، شیمی، جغرافیا، پزشکی، ساعت‌سازی، فرم‌های اولیه پرواز و غیره به نمایش گذاشته شده است. هدف از برگزاری این نمایشگاه در لندن بالا بردن آگاهی عموم و دانشجویان و دانش آموزان از دستاوردهای اسلام است. بچه بارز این نمایشگاه آن است که همه چیز به صورت سمعی و بصری عرضه شده و بازدید کنندگان می توانند به آنها دست بزنند. خانم مری ویب راوی این نمایشگاه به رادیو اروپای آزاد می گوید
It's incredibly popular. We've had loads and loads of visitors, especially here in Croydon.
این نمایشگاه به طور باور نکردنی محبوب و پربیننده شده. گروه گروه مردم به تماشای آن می آیند. به خصوص مردم محل کرویدون در جنوب لندن. من فکر می کنم یکی از دلایل آن این است که بازدید کنندگان اجازه دارند به اشیاء موزه دست بزنند و حس کنند که چطور این اشیاء ساخته شده. برای مثال آنها می توانند نمونه های عطر و صابون را برداشته بو کنند. خانم وب میگوید که خیلی ها درباره کارهای دانشمندان و مخترع‌های مسلمان اطلاعات چندانی ندارند. برای مثال در زمینه نقشه شهرها و کشورها یکی از جغرافیدانان بزرگ جهان الادریسی است که در دربار راجر دوم از خاندان سیسیل در ایتالیا کار میکرد. او از جمله 70 نقشه‌ای که تهیه کرد یکی هم اولین نقشه کره زمین در سال 1139 میلادی بود. خانم وب همچنین به دستاوردهای مسلمانان در زمینه علم پزشکی اشاره می‌کند و ابزاری که پزشکان مسلمان در آن دوره به کار می‌بردند و می‌گوید آنها در قرن 10 میلادی در بغداد عمل آب مروارید روی چشم انجام می‌دادند. یکی از پزشکان قرن 10 میلادی دکتر الزهراوی بود که در غرب او را با نام ابوکسیس می‌شناختند. او از مسلمانان کوردوبا در جنوب اسپانیا بود و اولین کسی بود که چاقوی مخصوص جراحی را اختراع کرد و از خونریزی زخم جلوگیری نمود. البته بزرگترین پزشکان ابو سینا یا ابن سینا، پزشک ایرانی الاصل که او را در غرب با نام اویسنا می‌شناسند. از سال 1593 میلادی آثار ابو سینا در برنامه تدریس پزشکی در روم ثبت شده و تا به امروز نیز به آن رجوع می‌شود. رشته مهم دیگری که در دوران طلایی اسلام به اوج خود رسید، ستاره شناسی یا نجوم بود. خانم وب میگوید بسیاری از نام‌های ستاره‌ها که امروز می‌شناسیم همان نام‌هایی است که ستاره‌شناسان ایرانی، اسپانیایی و آسیایی به آنها داده بودند و می‌افزاید ما در اینجا رصدخانه سمرقند را نیز معرفی کرده‌ایم که آن را اولوغبیت ستاره‌شناس و سلطان تیموریان برپا کرده بود. او مخترع سکستنس، یکی از وسایل اندازه‌گیری ستارگان بود. ما همچنین بیرونی منجم قرن 10 میلادی را معرفی می‌کنیم. او اولین کسی بود که گفت زمین به دور محور خود می‌چرخد و سفرهای اکتشافی بسیاری را برای اندازه‌گیری قطر کره زمین سازماندهی کرد. یکی دیگر از منجمان دیدنی در این نمایشگاه بانوی زیبایی است که یک استرلاب به دست دارد که اولین وسیله کشف شده در نجوم است و تا قرن 19 در سراسر جهان به کار برده می‌شد. رشته دیگری که به نجوم مربوط است، ساعت‌سازی است. در مرکز نمایشگاه مجسمه فیلی برپا شده با یک قرفه تزئین شده بر پشتش و در آنجا مداد بزرگی به نمرات ساعت اشاره می کند. این مدل بر اساس ساعت آبی مشهور الجزری است و نشان می دهد که این ساعت چطور کار می کرد. همینطور در نمایشگاه بخشی مربوط به قالی‌بافی در سراسر خاورمیانه و آسیای مرکزی و چین است و به جاده ابریشم اشاره می شود که از آن مسیر پشم و ابریشم لازم برای قالی‌بافی حمل و نقل و تجارت می شد. در بخش دیگری از نمایشگاه مدل بزرگی از سقف آویزان است که مردی را نشان می‌دهد بر یک بال پرواز. این عباس ابن فرناز مخترعی است که در قرن نهم میلادی سعی کرد وسایل پرواز را اختراع کند و تا حدی نیز موفق بود. خانم مری وب می‌گوید هدف از این نمایشگاه کمک به شناخت بهتر جهان اسلام است.
این رادیو فرداست. دوباره به همه عصر بخیر میگویم. ساعت در ایران 19 است. 30 دقیقه دیگر همراه شما خواهیم بود. مهمان شما خواهیم بود. امیدوارم شما هم ما را همراهی کنید. اول یک نگاهی به خبرها بیاندازیم. دوباره با الهه روانشاد. یک بار دیگه عصر شما بخیر.
عصر شما هم بخیر انشاءالله. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دومین روز نشست خود به بررسی برنامه هسته‌ای ایران ادامه داد. شورای امنیت قطعنامه تحریم ایران را تصویب کرد. وزیر خارجه آمریکا وارد اسرائیل شد. رئیس جمهوری عراق طی چند روز آینده از ترکیه دیدار می کند. انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در 4 ایالت این کشور آغاز شد. دولت کلمبیا می گوید یک گروه تندروی مخالف دولت در این کشور قصد داشت با خرید اورانیوم بمب اتمی بسازد. 12 تن از جمله شماری از کارکنان سازمان ملل در سقوط هلیکوپتری در نپال کشته شدند. روسیه تهدید کرد که صدور گاز به اوکراین را تا عصر امروز هرچه بیشتر کاهش خواهد داد. آمریکا صدور قرار زندان برای نازی عظیما خبرنگار رادیو فردا از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرد.
با تشکر از شما خانم روانشاد. یک بار دیگه ما سراغ قطعنامه تحریمی جدید می‌رویم. در آغاز این بخش از مجله شامگاهی در پی صدور این قطعنامه برخی کشورهای جهان در واکنش به این رویداد از قطعنامه پشتیبانی کردند. از بین 15 عضو شورای امنیت فقط اندونزی به قطعنامه علیه جمهوری اسلامی رأی ممتنع داد. مریم منظوری مروج دارد بر برخی واکنش‌ها به صدور این قطعنامه.
به دنبال صدور قطعنامه تحریمی سوم علیه جمهوری اسلامی ایران، 6 کشور قدرتمند جهان، بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و آمریکا، خواستار از سرگیری مذاکرات میان خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و سعید جلیلی، مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در امر برنامه هسته‌ای شدند. بیانیه کشورهای 5 به علاوه 1 میگوید این کشورها حاضر به توسعه پیشنهاد ارائه شده به ایران در سال 2006 هستند. این بسته پیشنهادی از جمله شامل ارائه مشوق‌های اقتصادی و تجاری در قبال توقف غنی‌سازی اورانیوم به ایران بود. جان ساورز، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، این پیشنهاد را سخاوتمندانه خواند.
ما به مذاکرات پایبندیم و مایلیم که ایران را علاقمند به پیشنهادات تشویقی سخاوتمندانه‌ای ببینیم که در ژوئن 2006 به ایران ارائه کردیم. ما از ایران می‌خواهیم که این کار را انجام دهد.
اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل، امروز سه‌شنبه گفت کشورش قطعاً تهدید از جانب ایران را جدی می‌داند و توان دفاع از خود در مقابل هر گونه تهدیدی را دارد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت برای جلوگیری از دسترسی ایران به توانایی هسته‌ای باید تحریم‌های بیشتری بر تهران اعمال شود. وزارت خارجه آمریکا درباره صدور قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران گفت این قطعنامه در ادامه تهدیدها از سوی برنامه اتمی ایران صادر شده است. همزمان زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در سازمان ملل در این زمینه چنین اظهار نظر کرد.
قطعنامه سوم که بدون حتی یک رأی مخالف صادر شد قدمی دیگر است به سوی این مسئله که برای ایران مشخص شود تا زمانی که به خواسته های شورای امنیت گردن ننهد شاهد عواقب آن خواهد بود و با فشارهای بیشتری در آینده هم مواجه خواهد شد.
از سوی دیگر محمد خزائی، سفیر ایران در سازمان ملل، صدور قطعنامه سوم علیه جمهوری اسلامی را نقض قوانین بین المللی خواند که به اعتبار شورای امنیت لطمه می زند. The international community is once again witnessing
of the Security Council whose primary responsibility. جامعه بین الملل یک بار دیگر شاهد آن است که اعتبار سازمان ملل که وظیفه اولیه‌اش حفظ صلح و امنیت جهان است در حدی پایین آمده که به ابزاری در دست سیاست خارجی چند کشور جهان تبدیل شده است.
A mere tool of the national foreign policy of just a few countries.
آقای خزائی همچنین گفت شورای امنیت یک بار دیگر به اقدامات خود علیه غرور و عزم یک ملت ادامه داد، زیرا آن کشور از حقوق قانونی خود دفاع می کند. روسیه نیز همصدا با دیگر کشورهای تحریم‌های بیشتر علیه ایران رضایت خود را در این زمینه اعلام کرد. ویتالی تورکین، سفیر این کشور در سازمان ملل گفت مسکو از اینکه کشورهای موسوم به 5+1 قطعنامه‌ای به گفته او متوازن را صادر کرده‌اند، خرسند است.
Подтверждаем, что после восстановления доверия к исключительно мирному характеру
تصریح میکنیم زمانی که از صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران مطمئن شویم، با ایران هم مانند هر کشور دیگر عضو NPT پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی رفتار میکنیم.
چین که پس از اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و محدود شدن رابطه تجاری ایران با غرب به شریک تجاری بزرگ ایران بدل شده نیز به صدور قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران رأی مثبت داد. اما وزارت خارجه چین امروز سه‌شنبه اعلام کرد این قطعنامه بر روابط تجاری ایران و چین تأثیری نمی‌گذارد. یک سخنگوی وزارت خارجه چین تصریح کرد که کشورش امیدوار است قطعنامه‌های سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران با جدیت و به طور کامل اجرا شود.
مریم منظوری و قطعنامه 1803 و واکنش‌های جهانی به آن. حتما همه اسم سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران را شنیدید. در مورد سرمربی جدید حداقل میشه گفت برخلاف خیلی مربی‌های قبلی، حفظ کردن اسم این سرمربی اصلا کار سختی نیست. در دو گفتگوی ویژه از علی دایی میشنویم.
سرانجام پس از هفته‌ها بحث و گفتگو و مطرح شدن نام گزینه‌هایی چون افشین قطبی، امیر قلعه‌نویی، محمد مایلی کهن و مجید جلالی، فدراسیون فوتبال ایران روز یکشنبه اعلام کرد علی دایی را به سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران برگزیده است. با اینکه این انتخاب در بین هواداران فوتبال با پرسش‌های روبرو شد، اما برخی نیز به شدت از برگزیده شدن علی دایی به سمت سرمربی تیم ملی دفاع می‌کنند و آن را گامی مثبت می‌دانند.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمی‌دونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
الو؟
الو؟
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
مرتضی محسس، کارشناس و مدرس فوتبال در تهران، از انتخاب علی دایی راضی است و او را یک اسطوره می‌داند.
اولا من در درجه اول باید تبریک بگم به فدراسیون فوتبال ایران برای انتخاب علی دایی که در واقع یک اسطوره است در فوتبال ما، چه زمانی که به عنوان بازیکن تیم ملی ما درخشید در فوتبال و چه زمانی که در بوندسلیگا که یکی از لیگ‌های معتبر دنیا هست با سه تیم معتبر برای سالیان طولانی کار بازیگریشو به عنوان یه فوتبالیست خیلی موفق دنبال کرد. علی دایی نه تنها بین مردم فوتبال دوست ایران بسیار محبوب است، بین بازیکنانی که لیاقت و شایستگی دعوت به تیم ملی دارن هم از محبوبیت خاصی برخوردار هستش. علی دایی در کنفدراسیون فوتبال آسیا، در اروپا و ترکیه، در تمام دنیا مورد احترام است. به تازگی در کمیته فوتبال AFC و در کمیته جوانان AFC هم عضویت داره. فکر می‌کنم در جمعی جهات فدراسیون فوتبال ما
واقعا
بهترین انتخاب رو داشت.
مهدی مهدوی‌کیا، کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران، نیز خوشحال است، اما بیشتر به خاطر رهایی تیم ملی از بلا تکلیفی.
بنده خیلی خوشحالم که بعد ماها تکلیف سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران مشخص شد و تیم ملی از اون بلا تکلیفی بیرون اومده و انشالله بتونه در ماه آینده کارش دنبال کنه و به موفقیت هایی که مد نظر است دست پیدا کنه و ما بتونیم به اون هدف بزرگی که رفتن به جام جهانی 2010 است دست پیدا کنیم. و من با آقای دایی هم تبریک میگم، مربی جوونی است، امیدوارم که در کارش موفق بشه.
مهدی مهدوی‌کیا انتخاب سرمربی جوان را جز ای از فوتبال روز دنیا میداند.
در صورت میدونید که فوتبال روز دنیا یا بر از فوتبال ما جلوتر است. اما مربیانی که در فوتبال روز دنیا مثلا در فوتبال اروپا هستن، خب دانش بالاتری دارن و الان یه مسئله که در این چند سال گذشته خیلی نتیجه داد استفاده از مربیای جوانی بود که تا حالا تجربه حتی مربیگری هم نداشتن، مثل کلینزمن در تیم ملی آلمان یا دونادونی در تیم ملی ایتالیا و چند نمونه دیگه. من دارم که فوتبال ایران با این انتخابی که انجام داده بتونه موفق بشه در ماه‌های آینده.
مرتضی محسس نیز به مثال‌های دیگری از مربیان جوان در فوتبال دنیا اشاره می‌کند.
من فکر می‌کنم وقتی شما دونگا رو در برزیل، کلینزمن رو در جام جهانی 2006 آلمان، آقای دونادونی در ایتالیا، فن باستن، الیچ در کرواسی رو می‌بینید، اینا همه نمی‌تونن اشتباه کرده باشن. نباید فراموش کنیم که هر مربی جوانی مثل علی دایی، مثل کلینزمن و خیلی کسای دیگه احتیاج به مشاوران با تجربه داره که من مسلم میدونم علی دایی از این مشاوران استفاده خواهد کرد و موفق میشه. باز هم پیشبینی در فوتبال منظم یه اشتباه خیلی بزرگه، ولی من خیلی امیدوار هستم که با آمدن علی دایی که فکر تازه‌ای، یه مسیر تازه‌ای رو برای تیم ملی ما ایجاد بشه و در آینده علی دایی بتونه تیم ملی ما رو از سطح تیم بزرگسال و بعد تیم المپیک، جوانان، نوجوانان، حتی نونهانان رو ما رو ساوی سبک که تفکر مشخص فوتبال ببره. ما در آسیا صاحب اعتبار و صاحب تاریخ طولانی در فوتبال هستیم، ولی من امیدوار هستم که هر چه زودتر ما صاحب سبک بشیم. من فکر کنم فیلیپ کروزیه با اینکه مدت زمان کوتاهی در ژاپن بود و گاسدینگ در کره، کم و بیش این دو تا تیم رو، این دو تا کشور رو دقیقا صاحب سبک کردن. من امیدوارم با علی دایی با تجربه بین‌المللی که داره هر چه زودتر فوتبال ما رو صاحب سبکی بکنه که مورد احتیاج و در قابلیت و توانایی بازیکنان ایرانی باشه.
اما آیا بازیکنان تیم ملی در انتخاب سرمربیشان نقشی داشتند؟ مهدی مهدوی کیا؟
من فکر می‌کنم که ما به عنوان بازیکن وظیفه‌مون در تیم ملی انجام میدیم و انتخاب سرمربی همش برمیگرده به تشکیلات فوتبال ایران. خب بعد از اینکه فدراسیون فوتبال ایران نتونست با مربیان خارجی به توافق برسه و مشکلاتی که با آقای کلمنت به وجود اومد، انتخاب آقای دایی کار مناسبی بود.
اما به هر روی نمیتوان سابقه علی دایی را نادیده گرفت. مرتضی محسس به همین سابقه اشاره می کند.
وقتی که شما بازی می کنید در سطح بالای بین‌المللی، همیشه مسئله عرق ملی، اعتبار فوتبال در میان هست. علی دایی اگر من اشتباه نکنم این چیز نزدیک به 124 بازی در سطح بین‌المللی برای تیم‌های ملی ما انجام داده. گل‌های زیادی رو به سنده. شاید باخت‌ها، برد‌ها بوده و با مربیان متفاوتی، با سبک‌های متفاوتی کار کرده. اگر سایپا در رهبری علی دایی در سال گذشته در لیگ برتر ایران موفق است، امسال هم همینطور. علی دایی هنوز تیمی رو که یک تیم خیلی جوانی هست رو در حقیقت هدایت میکنه، هم در لیگ برتر ایران هم در جام باشگاه آسیا. من مطمئن هستم میتونه خیلی موفق باشه به خاطر اینکه این اعتماد بازیکنان رو جلب میکنه.
اولین آوردگاه علی دایی در سمت جدید رهبری تیم ملی در برابر تیم ملی کویت است. مرتضی محسس:
با اینکه بازی اول ما در مقابل سوریه بازی مشکلی بود و به نتیجه مساوی بدون گل خاتمه پیدا کرد، من امیدوارم بازی دوم ما در کویت که در فروردین ماه خواهد بود بازی خوبی باشه با عملکرد خوب. فراموش نباید بکنیم که اولین بازی برای یک مربی که تازه مسئولیت یک تیم بزرگی مثل تیم ملی ایران رو قبول کرد همیشه میتونه اهمیت خاصی داشته باشه.
مهدی مهدوی کیا در گفتگو با نشریه های آلمانی گفته بود که از بازی اول در برابر تیم سوریه به شدت ناراضی است. او همچنان از آن بازی با ناخشنودی یاد میکند.
کسب نتیجه مساوی در اولین گام مقابل سوریه در تهران نتیجه خوبی برای تیم ما نبود و من به عنوان کاپیتان تیم ملی خیلی از این نتیجه ناراضی بودم و ناراحت. من فکر می‌کنم کل مجموعه تیمم از این بازی راضی نبودن، ولی خب این مسئله برمیگشت به مشکلاتی که ما در ماه‌های گذشته داشتیم و در اون بلاتکلیفی که به سر می‌بردیم و بازی‌های دوستانه زیادی رو از دست دادیم و تیم یه مقدار از نظر هماهنگی واقعا دچار مشکل بود. ما بازی سوریه را هم بدون سرمربی شروع کردیم. ما همیشه مقابل تیم ملی سوریه مشکلات در تهران داشتیم تو سال‌های گذشته، همیشه نتیجه بهتر از مساوی نداشتیم مقابل این تیم، ولی من امیدوارم که بتونیم در بازی‌های آینده این مسئله رو جبران کنیم.
اما کاپیتان تیم ملی بازی پیش رو را در برابر تیم کویت چگونه میبیند؟
من فکر میکنم که ما باید تمام رقبامون خیلی بگیریم با توجهی که در فوتبال امروز دنیا هیچ حریفی راحت نیست و حریفای ما تیمایی مثل سوریه، کویت و تیم ملی امارات فکر میکنم که حریفای سرسختی باشن و با آمادگی کامل وارد این مسابقات شدن.
اما این روزها انتخاب علی دایی نامی دیگر را هم به یاد میآورد. افشین قطبی، مربی تیم پرسپولیس. طی چند هفته سخن از انتخاب او به این سمت بر سر زبان‌ها بود و هنوز نیز برخی باور دارند که برگزیده نشدن او به این سمت دلایلی غیر فوتبالی داشته است. اما مرتضی محسس استدلالی دیگر دارد.
بخشی قصبی من افتخار میکنم به خاطر اینکه ایرانی هستش که باعث سربلندی فوتبال ما شده. در کره جنوبی با مربیان متعددی کار کرد، در امریکا هم همینجور واقعا برای کار مربیگری زحمت کشیده و در سطح باشگاهی در ایران با تیم پرسپولیس 17 هفته بدون باخت کارش ادامه داده. شما نمیتونی 17 هفته رو با شانس بگذرونید. اگر انتخاب نشده به عنوان مربی تیم ملی، هیچ اعتباری رو از افشین قطبی کم نمیکنه. امیدوارم که در سالهای آینده افشین قطبی بتونه در فوتبال ما جایگاهی داشته باشه ولی فراموش نباید بکنیم که وقتی که بین افشین قطبی که تازه به ایران آمده و تازه با فوتبال ما، با روانشناسی بازیکنان ما آشنا شده و علی دایی، من فکر میکنم که کفه ترازو به نفع علی دایی باشه به خاطر اینکه از محبوبیت بالایی برخورداره.
امیدواری به علی دایی و انتخابهایش به خاطر هدفی بزرگتر است. مهدی مهدوی کیا:
ما هدفمون رفتن به جام جهانی 2010 و برای این هدفمون باید تمام تلاشمون بکنیم.
هدف در واقع تیم ملی برای با آرزوها و امیدهای یک ملت 70 میلیونی. حسن جعفری گفتگوی ویژه رو برای شما تهیه کرده بود درباره مربی جدید علی دایی.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همزمان با آخرین نام‌هایی که شورای نگهبان در لیست تایید صلاحیت شده ها می‌گذارد، دو جناح عمده شرکت کننده در گرم چانه‌زنی میان نامزدها و جابجایی داوطلبان در لیست‌های خود هستند. برنامه انتخاباتی امروز را، در واقع پکیج انتخاباتی امروز را می‌شنویم از فریدون زرنگار.
در بخش‌های پیشین رشته گزارش‌های رادیو فردا ویژه بررسی تحلیلی مسائل مربوط به انتخابات دوره 8 به انتخابات پیش و پس از انقلاب بهمن 1357، روند رسیدگی به صلاحیت‌ها و نظر گروه‌های منتقد و مخالف نظام جمهوری اسلامی پرداختیم که نامزدهای آنان از امکان شرکت در انتخابات محروم هستند. در این بخش در گفتگو با صاحب نظران و تحلیلگران نگاهی می‌اندازیم به دستبندی‌ها، برنامه‌ها و شعارهای انتخاباتی دو جناح عمده حکومتی، یعنی اصولگرایان و اصلاح طلبان.
انتخابات 86 زیر ذره‌بین.
در بسیاری از کشورهای جهان انتخابات رقابتی است میان برنامه‌ها و شعارهایی که جناح‌های رقیم در چارچوب احزاب برای حل مشکل‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عرض می‌کنند تا به این وسیله نظر رای‌دهندگان را جلب کنند و برنده انتخابات شوند. گرچه سابقه تشکیل احزاب سیاسی در ایران به حدود یک قرن پیش و جنبش مشروطیت باز می‌گردد، اما افت‌وخیزهای سیاسی عمر احزاب ایران را کوتاه کرده و بر شکل رقابت‌های انتخاباتی تأثیر گذاشته است. ضعف احزاب و تشکلات سیاسی با سابقه و دارای کارنامه مشخص به گفته برخی آگاهان سیاسی از وزن برنامه‌های انتخاباتی می‌کاهد و در عوض بر اهمیت نزدیکی و دوری به اهرم‌های قدرت می‌افزاید. به گفته این کارشناسان نتیجه این روند گرایش رقیبان انتخاباتی به طرح شعارهای کلی و عقیدتی است. با این همه به گفته برخی دیگر از تحلیلگران، به رغم وحدت عقیدتی جناح‌ها بر سر حفظ نظام جمهوری اسلامی، نه جناح معروف به اصولگرا در درون خود یک دست است و نه جناح اصلاحگرا. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره طیف‌های موجود در میان اصولگرایان می‌گوید این جناح به رقیبان سیاسی فرصت عرض اندام نمی‌دهد، خود رقابتی را به نمایش می‌گذارد. آن در اختلاف‌های میان دو شخصیت این جناح سراغ گرفت.
جریان اختلاف در عین حال که یک سیاست واحدی رو پیش می‌بره، در درون خودش یک نوع رقابت رو هم به نمایش می‌ذاره. رقابتی که قرار هست از این به بعد در سوی آقای حداد قرار بگیره که از تهران میاد و در سوی دیگه آقای لاریجانی، و در واقع به دو جناح معتدل و تندرو اینها میان شکل میگیرن و جریان اصلاح طلب رو و به ویژه گروه های پیشرو و پیگیر رو که حول آقای معین در انتخابات ریاست جمهوری گذشته شکل گرفته بودن، اونها رو هرچه بیشتر میخواهند به حاشیه برونن و در واقع برای سازمان مجاهدین انقلاب و حزب مشارکت شرایطی شبیه وضعیت فعلی نهضت آزادی فراهم بیارن و اونها رو هم به صورت رسمی و غیر رسمی از دور خارج کنن و فعالیتشون رو محدود بکنن.
همزمان صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران و تحلیلگر سیاسی، گروه بندی در درون اصولگرایان را مبتنی بر همسویی با رئیس جمهوری و یا مخالفت با وی می‌داند.
میتونیم خیلی کلی جریانات اصولگرا رو به دو گروه طرفداران آقای احمدی نژاد و مخالفین یا منتقدین آقای احمدی نژاد تقسیم بندی بکنیم. جوهره و گوهره و ریشه این که عده‌ای به نام جمعیت اصولگرا، عده‌ای به نام جبهه اصولگرا، عده‌ای به نام گرایان اصلاح طلب، عده‌ای به نام اصلاح طلبان اصولگرا و غیر مطرح شدن، در حقیقت ریشه و اساسش این هست.
با مشخص شدن نام داوطلبان تأیید صلاحیت شده، تشکلات اصلی دو جناح نام فهرست‌های خود را اعلام کردند و به ترتیب اصلاح طلبان با 3 و اصولگرایان با 2 فهرست اصلی وارد کارزار می شوند. حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با حمایت حزب مشارکت ایران اسلامی، حزب کارگزاران و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حلقه واسطه این دو تشکل به نام ائتلاف مردمی اصلاح طلبان. در اردوی مقابل نام حامیان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری عمدتاً در فهرست جبهه متحد اصولگرایان و نام حامیان رقبای او در فهرست ائتلاف فراگیر اصولگرایان جای گرفته است. اما اختلاف نظر اصلی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب در چیست؟ از لابلای گفته های آگاهان سیاسی چنین برمی آید که هدف دو جناح سیاسی با طرح شعارهای انتخاباتی تثبیت موقعیت خود است. بدین معنی که اصولگرایان می کوشند با برجسته کردن رقابت انتخاباتی در طیف خودی ها و حفظ چیرگی خود بر مجلس از همکنون سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آینده را رقم زنند و در مقابل اصلاح گرایان امیدوارند با آوردن بیشتر تعداد رای دهندگان به حوزه های رای گیری نشان دهند که اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آینده بی رقیب نخواهند بود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره شعارهای دو جناح میگوید فضای سیاسی در آستانه انتخابات بی‌محتواست و هر دو جناح گرفتار نوعی جموده تبلیغاتی شدند.
جریان اصلاح طلب شعار همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نخواهد شد رو انتخاب کرده بود، بر اساس تحولاتی که اتفاق افتاد و رد صلاحیت‌های گسترده این جریان، چون احساس کرد دیگه نمیتونه گفتمان جدیدی رو ایجاد کنه و دیگه نمیتونه اون جریان خاموش و اون گروه خاموش رو پای صندوق بکشه، یا حداقل اینطوری تصور میکرد، این شعار رو از دستور کارش حذف کرد و شعارهای معیشتی رو در واقع این روسا در دستور کارش قرار داده. از اون طرف ما در جریان اصولگرا هم شاهد هستیم که هیچ جریان یا هیچ شعار و هیچ گفتمان جدیدی توضیح داده نمیشه یا اختراع نشده، ساخته نشده. شما رو ارجاع میدم به گفته های آقای صدر که طی روزهای اخیر بارها تاکید کرده به اینکه راه نجات کشور تکیه بر گفتمان اصولگرایی و تکرار گفتمان اصولگرایی است، و این خوب نشون میده که فضای سیاسی ایران فضای بی محتوا است. چرا؟ اینکه راه نجات کشور از چی قرار هست؟ کشور از چی نجات پیدا بکنه؟ مگر کشور در دست اصولگرایان نیست؟ مگر مجلس، دولت و تمام نهادها در دست اصولگرایان نیست؟
صادق زیبا کلام هم بر این نظر است که شعارهای همه گروه‌ها و جناح‌ها، چه اصلاح طلب و چه اصولگرا، شبیه یکدیگر هستند و تفاوتی قابل مشاهده نیست.
شعارها زیبا هستن، شعارها مردمی هستن، شعارها در جهت وعده‌های اقتصادی هستن. اینجوری نیستش که ما بگیم مخالفین آقای احمدی نژاد شعاراشون چی هستش، موافقین آقای احمدی نژاد در اون جبهه اصولگرا اونا شعاراشون چی هستش. نه، شعارهای هر دو گروه مثل شعارهای اصلاح طلبان هستش، شعارهای اصلاح طلبان مثل شعارهای فرسانی مختلفه هست، شعارهای مختلف مثل شعارهای اعتماد ملی هستش.
فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی در تهران، نیز بر این نظر است که اصولا این جناح‌ها به جز اختلاف‌های سطحی در زمینه سیاست‌های اقتصادی چیزی برای گفتن ندارند.
کاندیداها اگر چیزی هم ارائه میکنن در اون 5-6 روز در واقع برای صاحبان قدرته، برای کسانی هست که احتمال میدن بر روی انتخاب شدن اینها تاثیر بذارن و بعدن با همدیگه کار دارن یا در داد و ستدهای قدرت قرار میگیرن، در ارتباطهای مدیریتی قرار میگیرن، امتیاز به هم میدن، امتیاز میگیرن، این کار اون کار اونو راه میندازه در مجلس، یکی کار اونو در دستگاه اجرایی یا قضایی درست میکنه. از این برنامه ها کاندیداها چیزی برای گفتن ندارن. اما به لحاظ اقتصادی مسلما همه اینها هم هستند به سمت گسترش اقتصادی و تفسیری که اصل 44 قانون اساسی شده است. بنابراین به لحاظ اقتصادی تفاوتی موجود نیست. دیدم که جناح اصلاح طلب و هر سه گروهشون علاقه دارن که موازین قانونی برای همین تغییر و تحول اقتصادی وجود داشته باشه، مثلا سازمان برنامه باش، ردیف های بودجه وجود داشته باشه، در حالی که اون یکی جناح معتقده که نیت خیر ما کافی و ما نه سازمان برنامه میخوایم نه نظارت هایی میخوایم، ما رو مختل نکنید، با باید بکوبیم بریم جلو.
سعید رجایی خراسانی، نماینده پیشین مجلس و سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل، به رادیو فردا میگوید هیچ کدام از جناح‌ها برنامه ای عرضه نکردند تا بتوان اختلافهای آنان را دید.
اختلافاتی که چشمگیر باشه بین شعارها و مواضع اینا دیده نمیشه. من فکر میکنم اکثریت وسیع داوطلبها از اصولگرایان هستن و غیر اصولگرایان اصلاح طلب ها به اصطلاح. اونا هم یک برنامه مشخصی که تضادی یا تعارضی داشته باشه با اصولگرایان ارائه ندادن. الان همه تلاش مطبوعات و رسانه‌ها مصروف این میشه که مردم رو به شرکت در انتخابات تشویق کنن.
از لابلای گفته های آگاهان سیاسی چنین برمی آید که هدف دو جناح سیاسی با طرح شعارهای انتخاباتی تثبیت موقعیت خود است. بدین معنی که اصولگرایان می کوشند با برجسته کردن رقابت انتخاباتی در طیف خودی ها و حفظ چیرگی خود بر مجلس از همکنون سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری آینده را رقم زنند و در مقابل اصلاح گرایان امیدوارند با آوردن بیشتر تعداد رای دهندگان به حوزه های رای گیری نشان دهند که اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آینده بی رقیب نخواهند بود. اما در نظامی که بر مبنای تفسیری از مذهب شیعه پیریزی شده و احزاب آن نیز هر بار در آستانه انتخابات میکوشند حمایت بخش از روحانیت را به دست آورند، این قشر اجتماعی چه تأثیری بر فضای انتخابات گذاشته است؟ فریدون نظرنگار هستم و فردا در همین ساعت در بخش پنجم این برنامه در گفتگو با صاحب نظران و تحلیلگران به بررسی نقش رهبر جمهوری اسلامی و روحانیت در این انتخابات خواهم پرداخت.
انتخابات 86 زیر ذره بین. از سه‌شنبه تا جمعه در مجله شامگاهی رادیو فردا.
من هم یادآوری کنم که تکرار برنامه امشب رو، برنامه فریدون زرنگار انتخابات 86 زیر ذره بین رو ساعت 11 خواهید شنید. در واقع تکرار برنامه رو از سه‌شنبه تا جمعه هر روز علاوه بر مجله شامگاهی تکرارش رو هر روز ساعت 11 شب هم میتونید بشنوید.
شنونده ی رادیو فردا هستید، با ما بمانید.
و نوبت میشد به فریدون غریب تا آخرین اطلاعات آخر اخبار رو از جهان ورزش به اطلاع من برساند.
دنیای ورزش.
علی دایی سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت تلاش می‌کنم با برقراری نظم و انضباط ویژه تیم ملی ایران را به موفقیت برسانم. علی دایی در اولین مصاحبه مطبوعاتی بعد از انتخاب شدنش به سمت سرمربی تیم ملی همچنین اظهار داشت در تیم ملی سن و سال و لژیونر بودن برایم مهم نیست و هر کس که آماده باشد به اردوی تیم ملی دعوت خواهد شد. دایی در مورد انتخاب دستیارانش در تیم ملی گفت دو مربی خارجی که با آنها کار کرده ام به همراه دو دستیار ایرانی به عنوان کمک مربی من را در رهبری تیم ملی فوتبال ایران یاری خواهند داد. امشب در ایتالیا، اسپانیا و انگلیس 4 مسابقه دیدنی فوتبال در چارچوب دور برگشت از مرحله یکشم نهایی جام قهرمانان باشگاه‌های اروپا انجام می‌شود. در مهمترین بازی امشب آس میلان، تیمی که 7 قهرمانی اروپا را در کارنامه دارد، در ورزشگاه خانگیش سانسیرو میزبان توپچی‌های آرسنال صدرنشین لیگ برتر انگلیس است. دیدار رفت این دو تیم با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسیده و این شانس تیم ایتالیایی را برای صعود به دور یک چهارم نهایی کمی بیشتر کرده است. در بازی‌های دیگر امشب بارسلونا در ورزشگاه خانگیش نیوکام از سلتیک گلاسکو پذیرایی می‌کند. در اسپانیا امشب یک دیدار دیگر در دستور کار است که طی آن تیم سویا باید از فنرباخچه استانبول پذیرایی کند. و سرانجام در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر، شیاطین سرخ میزبانی از لیون فرانسه را بر عهده دارند. و دو داور بین‌المللی زن بسکتبال ایران، فاطمه دهقان و مریم صابری، به درخواست فدراسیون بسکتبال کویت برای قضاوت در رقابت‌های زنان کشورهای عرب امروز راهی این کشور شدند. این مسابقات از فردا در کویت آغاز شده و تا روز 21 اسفند ماه ادامه خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
سلام، میخواستم بگویم برنامه هاتون خیلی خوب و جالبه، مخصوصا قسمت هنری، معرفی فیلم و هنرمندان جهان و همچنین نکات پزشکی خیلی جالبه. از زحمات شبانه روزی شما دوستان قدردانی میکنم. لطفا اسم من محفوظ بماند. اسمسی بود از خانومی آقایی که اسمشون اینجا محفوظ میمونه. خیلی ممنون از شما که اسمس زدید، ولی حتما از مشکلات ما هم بگویید تا تلاش کنیم اونها رو دست کم حل بکنیم. کم کم پایان این مجله شامگاهی نزدیک میشویم. من یک بار دیگه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بهتون اطلاعاتون میرسونم. 2042-02-21-12-41-13. قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز تصویب شد. در این مجله شامگاهی نظر تحلیلگران و گزارش های مربوط به اون را شنیدید. اگر فرصت نکردید تا همه گزارش ها را بشنوید یا بخشی از اون را بشنوید، می توانید به وبسایت ما بروید، radiofarda.com. هم اکنون می توانید آخرین گزارش ها و تحلیل ها را و مصاحبه هایی که در رادیو فردا امروز در مجله شامگاهی بود را در زیر عنوان قطعنامه سقبوم، استقبال جامعه جهانی، خشم تهران بخوانید در radiofarda.com. آخرین فیلتر شکن ما هم هست bojnurdiha.com. bojnourdiha.com. امیدوارم که عصر خوشی را پشت سر می‌گذارید. دست کم امیدوارم حداقل این یک ساعتی که با ما بودید عصر خوبی بود. برای ما عصر خیلی خوبی بود. شب خیلی خوبی هم براتون آرزو می‌کنم. همکارانم همچنان با شما خواهم بود تا 30 دقیقه آینده. تو ماجد تاهواز بودم. شب بخیر.